رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. 5 بهمن 1393 برابر با 25 ژانویه. از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. امروز و فردا به خاطر جو پایدار آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی کمی بیشتر میشه. از برف و بارون هم خبری نیست. آسمان بیشتر استانها صاف و آفتابیه. فقط برای استان گیلان بارش پراکنده باران پیش بینی شده. استانهای اصفهان، بوشهر و هرمزگان غبار صبحگاهی دارن، اما برای پاره ای از نقاط استان تهران غبار محلی پیش بینی شده. دمای هوای تهران امروز حد اکثر به 9 درجه بالای صفر میرسه. سردترین استان چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 12 درجه و گرمترین هم هرمزگان با حد اکثر 25 درجه. یه سلام گرم به شما از طرف این همکاران شب زنده دار صبحانه با خبر. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و امیر در بخش فنی، در تحریریه بنیامین صدر و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه همراهتون هستم. ابتدای مجله خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو با نگاهی به دیدارهای زوریخ آغاز می‌کنیم. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در زوریخ همچنان ادامه دارد، عباس عراقچی و معاون وزیر خارجه ایران به واحد مرکزی خبر گفت که مذاکرات دیروز وارد جزئیات شده است. به گفته آقای عراقچی، طرف‌های مذاکرات به طور جدی تلاش دارند اختلافات را کم کنند، اما به گفته او اختلافات همچنان پابرجاست. دیدارهای زوریخ بین هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی و هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن انجام می‌شود و هیلگای اشمید نماینده اتحادیه اروپا نیز در آنها حضور داشت. از سوی دیگر، خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش کرده که پیش از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای قرار است گفتگوهای ایران و 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه در استانبول برگزار شود. شماری از رهبران کشورهای مختلف برای احترام به ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی به ریاض رفتند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از جمله رهبران غربی هستند که به ریاض سفر کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز که شب گذشته واشنگتن را به مقصد هند ترک کرد، قرار است با کوتاه کردن سفرش به دهلی نو روز سه‌شنبه رهسپار ریاض شود. ریاست هیئت ایرانی نیز که به ریاض سفر کرده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه است. پادشاه اسپانیا، ولیعهد دانمارک و پرنس چارلز از بریتانیا دیگر مقام‌هایی هستند که به عربستان سعودی رفتند. پیش از این در مراسم خاکسپاری ملک عبدالله، رهبران شماری از کشورهای عربی، رئیس جمهوری ترکیه و نخست وزیر پاکستان حضور داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیروز پیامی به ملک سلمان پادشاه جدید عربستان ارسال کرد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ساعتی پیش اعلام کرد ویدئوی منتشر شده از سوی داعش در مورد مرگ یکی از 2 گروگان ژاپنی به احتمال بسیار زیاد صحت دارد و واقعی است. آقای آبه اقدام گروه موسوم به دولت اسلامی را محکوم کرد و خواستار آزادی سریع دیگر گروگان ژاپنی شد. نخست وزیر ژاپن بار دیگر تأکید کرد که کشورش تسلیم تروریسم نخواهد شد. دیروز ویدئوی در اینترنت منتشر شد که در آن یکی از گروگان‌های ژاپنی تصویری از جسد گروگان دیگر هموطنش را در دست گرفته و از کشته شدن او به دست داعش خبر می‌داد. گروه موسوم به دولت اسلامی به دولت ژاپن 72 ساعت فرصت داده بود که در ازای آزادی این 2 گروگان مبلغ $200 میلیون باج بپردازد. بنابر گزارش‌ها از عراق، پیشمرگه‌های کرد بر شدت حملات خود در اطراف شهر موسل افزودند و نیروهای بین‌المللی ائتلاف نیز از آنها پشتیبانی هوایی می‌کنند. مقام‌های کرد دیروز اعلام کردند که بزرگراهی که موسل را به تل عفر وصل می‌کند، از گروه موسوم به دولت اسلامی بازپس گرفتند. ارتش آمریکا نیز در بیانیه‌ای تایید کرد که مناطقی در اطراف موسل به کنترل نیروهای کرد درآمده است. نیروهای ائتلاف بین‌المللی عملی علیه داعش نیز در 72 ساعت گذشته نزدیک به 50 حمله هوایی در اطراف موسل انجام دادند. خبرگزاری‌های ایران نیز به نقل از مقام‌های عراقی از آزاد شدن دیالی در شرق عراق و در نزدیکی مرز ایران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، شمار قربانیان اصابت خمپاره به شهر ماریوپول 30 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشته است. این شهر که در کنترل نیروهای دولتی است، دیروز هدف حملات خمپاره‌ای جدایی طلبان هوادار روسیه قرار گرفت. به گفته مقام‌های اوکراینی، خمپاره‌ها به یک مجتمع مسکونی و یک بازارچه محلی اصابت کرده است. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین که به عربستان سعودی سفر کرده، این حمله را جنایت علیه بشریت خواند و گفت بلافاصله ریاض را به مقصد کشورش ترک می کند. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی طلبان اوکراین، دو روز پیش گفته بود که حملات جدایی طلبان برای تصرف تمامی منطقه دونیتسک شدت خواهد یافت. درگیری های 10 ماه گذشته در اوکراین تا کنون 5000 کشته بر جای گذاشته است. و خبر دیگر این که در پی بروز مشکل در یکی از پست‌های اصلی انتقال برق در پاکستان، بخش بزرگی از این کشور از دیروز در خاموشی به سر می‌برد. رضا،
اگه خبرها رو دنبال می‌کنید، حسن جعفری 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده. اما در ادامه صبحانه با خبر، ادامه مذاکرات هسته‌ای، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در استانبول، این بار با معاونان وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران کسانی را که خواستار رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هستند 4 عوضی خطاب کرد. بانک مرکزی میگوید آمار چک‌های برگشتی در ایران در آذر ماه امسال رکورد شکست است. واکنش‌ها به حکم فساد مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در روزنامه‌های صبح امروز تهران. و بررسی شکایت تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی عراق در کنفدراسیون فوتبال آسیا. شما هم در این برنامه حضور دارید با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه به صورت زنده با شما از رادیو فردا. گفتگوهای دو روزه هسته‌ای مقام‌های ایران و آمریکا روز شنبه 4 بهمن در زوریخ پایان یافت و قراره که گفتگوهای کارشناسان ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه همین هفته 9 بهمن در استانبول ادامه پیدا کنه. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
آنچنان که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید، قرار است دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای بین کارشناسان جمهوری اسلامی ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه 9 بهمن ماه در استانبول برگزار شود. آقای عراقچی روز شنبه به واحد مرکزی خبر گفت هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در استانبول و در سطح معاونان و کارشناسان با نمایندگان آلمان، فرانسه و انگلیس درباره موضوع هسته‌ای گفتگو می‌کنند. این در شرایطی است که گفتگو بین هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی و هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن، معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه به پایان رسید. در این گفتگوی دو روزه، هیئت‌های گفتگو کننده موارد اختلافی بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کردند. به گفته آقای عراقچی، دو طرف نگرانی و اختلاف نظرهایی دارند که جدی است، اما تلاش دو طرف بر این است که به یک تفاهم مشترک نزدیک شوند. او گفت که ورود به جزئیات به معنی حصول توافق قطعی نیست. چگونگی رفع تحریم‌ها، ظرفیت غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژهای ایران از جمله مسائل بحث برانگیز و مورد اختلاف بین جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 است. در این زمینه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
در مورد بحث‌های مختلفی که دوستان ما الان مشغول بحث هستند، در مورد تعداد سانتریفیوژها، روش غنی‌سازی و پیشنهادهای مختلفی که از طرف این مطرح بوده بحث کرد. کردیم. قرار شد که همکاران ما، مخصوصا همکاران کارشناسان فنی دو طرف، بحث رو ادامه بدن تا به یک نتیجه واحد برسیم.
اما با وجود آنکه مقام‌های گفتگو کننده جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان کشورهای قدرتمند غربی بر سازنده بودن گفتگوها برای حصول یک توافق تاکید دارند، در داخل ایران برخی مقام‌های سیاسی سعی دارند که مسئولیت شکست احتمالی این گفتگوها را به گردن طرف‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا بیندازند. برای نمونه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز شنبه گفت:
حالا با فشارهایی که کنگره فلان می‌کند فشار بخوام بیارم، این به ما مربوط نیست. آقای اوباما نمیتونه مشکلات داخلی خودش حل بکنه، پس ایشون مسئول به هم زدن مذاکرات هست. این ربطی به ایران نداره. ایران در این مذاکرات انعطافایی که میخواست داشته باشه داشته. آقای اوباما میگه ما به خاطر تحریم ها ایران رو پای میز مذاکره کشوندیم. این تحریم های شما چون مؤثر نبود، شما پای میز مذاکره اومدید.
با توجه به این گونه اظهار نظرها از سوی برخی مقام های سیاسی در ایران، کارشناسان و تحلیلگران مستقل نظر دیگری دارند. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای مقیم اتریش، معتقد است که این گونه اظهار نظرها از سوی برخی مقام های سیاسی در ایران بیشتر برای فرافکنی است و ماهیت درستی ندارد.
در مورد اثرمند بودن تحریم ها به نظر من هیچ جای تردید و شک و شبهه‌ای نیست. خیلی مؤثر بودن. واقعیت اینه که سیاست ویرانگر آقای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در سالهای اخیر به اضافه تحریم ها کشور به وضعی کشیده که باید اقدامی بکنن. و اینکه تکرار میشه به عنوان یک ورد از طرف شخصیت جمهوری اسلامی به نظر من قابل قبول نیست. در این وضعیت کنونی به نظر میاد که صحبت‌های شخصیت‌های ایرانی که تحصیل را به گردن مقابل انداختن دو جنبه میتونه داشته باشه. یکی از این لحاظ که واقعا ممکنه بن‌بست آنچنان بزرگ باشه که از قبل بخوان تحصیل را به گردن طرف مقابل بندازن، و جنبه دیگه این که در این نبرد تبلیغاتی فشار بیارن به طرف امریکایی، فشار بیارن به کنگره امریکا، فشار بیارن به اوباما که در مقابل این فشارهایی که از طرف جمهوری خواهان در کنگره امریکا یا آقای نتانیاهو به وجود اومده مقاومت بکنن.
بیشتر نمایندگان جمهوری خواه کنگره امریکا خواهان تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران شدند، موضوعی که با واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روبرو شد و او گفت که تحریم‌های جدید هنگام گفتگوهای به تعبیر او سرنوشت ساز با ایران را وتو خواهد کرد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد درباره روند ادامه مذاکرات هسته‌ای، عده زیادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظر خودشون رو نوشتن. از جمله میلاد نوشته: هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت، دوستان به خودتون امیدواری ندید، سپاه و اصولگراها هیچ علاقه‌ای ندارن به توافق چون روسیه علاقه‌ای نداره مهره اصلیش به دست آمریکایی‌ها بیفته. شادی عادل‌خواه نوشته: جمهوری‌خواهان در آمریکا و اصولگرایان تندرو در ایران تنها هدفشان راه‌اندازی جنگ است که فقط به فکر منافع خودشان هستند و برای حفظ آن حاضرند دست به هر کاری بزنند. احسان صالحیان نوشته: امیدوارم هیچ توافقی صورت نگیره چون با حصول یک توافق سرکوب‌های داخلی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر مردم ما تنها به دو دلیل عمده تأمین امنیت و مسئله اقتصادی خواهان توافق هستند که در نهایت و با ماهیت حکومت فعلی حتی با حصول توافق هم این دو مهم دور از انتظار است، چرا که فساد در لایه‌های مختلف این حکومت نهادینه شده است. نظر شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا و در اینجا نظر شما رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا میشنویم.
جمهوری اسلامی میگه تحریم‌ها هیچ تأثیر نکرده، ما اصلا مشکلی نداریم، حتی اگه نفتم 20% برسه و این چیزایی که میگن برای داخل ایران البته. اما خب حتی اقتصاددان‌ها میگن تأثیر فوق‌العاده گذاشته. مردم ایران که دیگه از رادیوهای مختلف تلویزیون‌ها داد میزن که بابا تحریم‌ها رو برای ما بیچاره شدیم. جمهوری اسلامی میگه نه، میگه که ولی ما همه کار کردیم، خواسته هاشون رو برآورده کردیم، پای میز مذاکره نشستیم، اما اونا اگر اراده سیاسی داشته باشن با آژانس مشکل دارن، هیچ وقت نمیگن ما مشکل داریم که میخوان گردن آمریکا بندازن، چون میدونن آخر سر خودشونن که به قول بچه‌ها جر میزنن و مشکل درست میکنن. مردم ایران هم به هر حال همشون نمایدهشون خیلی تیزتر از اونی که آخونده فکر میکنن. کلاکی های آخونده هم خوب میشناسن، سالها باشون زندگی میکنن.
آقای حسن روحانی، شما خیلی خوب صحبت میکنید ولی به قولهایتان عمل نمیکنید. نکنه دلواپسه دلواپسان هستید.
به این آقایونی که میلیاردی دارن دزدی میکنن میگن اصولگرا. منظور از اصولگرا چیه؟ یعنی اینکه اینا به اصل دزدی و چپاول بیت المال عقیده دارن؟
والا ما کشور گل و بلبل بود و بودیم و شادی، حالا من نمیدونم ما شدیم کشور عذاب و اشک. اگر یه آماری در تمام دنیا بگیرن فکر کنم غمگین ترین و ملت دنیا ما میشیم. این چه فاجعه‌ایه که سرمون اومده.
به گوش مسئولان جمهوری اسلامی ایران برسانید که به حقوق نابینایان از جمله کار و اشتغال و تحصیلات عالی اهمیت بیشتری داده شد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از چیزهایی که توی آذر ماه امسال آمارش افزایش پیدا کرد چکای برگشتیه. البته رکورد شکنی چکای برگشتی از ماهای مهر و آبان به بعد هم ادامه داشت، اما بنا به گزارش بانک مرکزی در آذر ماه درصد ارزش چکای برگشتی نسبت به کل چکای صادره در هر یک از ماهای 5 سال گذشته بیشتره. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از وضعیت چکای برگشتی چیه؟
چک در کشورهای مانند ایران برای تسهیل معاملات به کار گرفته میشه و نوعی معامله نسیه کوتاه مدت میشه گفت که است. شمار چکای برگشتی چه از نظر درصد و چه از نظر ارزش به رکورد جدید رسیده و نشون میده که ریسک معاملات نسیه در ایران بالاتر رفته و این امر نه تنها مشوق سرمایه گذاری بلند مدت و پایدار نیست که موجب فرار سرمایه از اقتصاد ایران میشه. افزایش تعداد چکای برگشتی همزمان به این معنیه که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده. سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان فعالان اقتصادی در این مورد خاص. با کاهش سرمایه اجتماعی طبیعیه که سرمایه مالی هم در امور بلند مدت به کار گرفته نمیشه و در واقع منتقل میشه به امور سوداگرانه و کوتاه مدت و پیامد چنین امری هم بر رشد اقتصادی، اشتغال و درون‌زایی اقتصاد البته مثبت نیست.
آقای علوی، مقام‌های دولتی میگن که خروج از رکود در اقتصاد ایران آغاز شده. این امر چه تأثیری بر شمار بالای چکای برگشتی میتونه داشته باشه؟
اظهارات مقامات دولتی مبنی بر رشد اقتصادی، اون هم رشد اقتصادی زیاد، با این آمار نمیخونه، چون رکورد برگشت چک نشان گسترش مشکل نقدینگی در اقتصاده. بنابراین اگر رشد قابل توجه و فراگیری در اقتصاد بوده میبایست شمار چکای برگشتی و نسبتش به کل چکها و یا میزان ارزش اون نسبت به کل ارزش چکها کاهش داشته باشه، حال اون که چنین نیست. بنابراین یا آمار مربوط به رشد اقتصادی قابل تایید نیست یا اینکه رشد اقتصادی ناچیز و تنها در بخش معینی محدود مانده که نمیشه گفت که فراگیر شده باشه و قابل توجه، چون میزان محدود نرخ رشد اقتصادی و اون هم در کوتاه مدت کافی نیست که پیامدهای رکود رو از قبیل بحران نقدینگی یا فرضاً بحران برگشت چک‌ها رو برطرف بکنه.
خب این میزان بالای چک‌های برگشتی به نظرتون چه تأثیری میذاره روی فرایند خروج از رکود؟
هر عاملی که اعتماد در بازار رو کاهش بده و معامله و مبادله در بازار کالا و خدمات و حتی بازار کار و سرمایه رو کند کنه بر فرایند خروج از رکود تأثیر منفی خواهد داشت. افزایش چک‌های برگشتی نماد کاهش اعتماد در بازار کالا، سرمایه و خدمات و بنابراین نشانه مثبتی نیست و میتونه فرایند برون از رکود رو دچار سستی و کاهندگی کنه. دولت البته میتونه با پرداخت بدهی‌های خودش به پیمانکاران و بخش خصوصی تا حدی از مشکل چک‌های برگشتی جلوگیری بکنه و به افزایش اعتماد در اقتصاد کمک کنه، اما دولت همونجور که میدونیم هنوز با کسر بودجه انبوه دست و پنجه نرم میکنه و با توجه به مسئله بازار نفت و همچنین مسئله تحریم‌ها و انجماد دارایی‌های ایران در خارج به نظر نمیرسه که بتونه مشکل به اصطلاح مسئله چک‌های برگشتی در ایران رو از طریق پرداخت بدهی‌های خودش به بانک‌ها یا فرزند فعالین بازار و پیمانکاران حل کنه.
ممنون از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم سایت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امروز صبح اگه از کنار دکه‌های روزنامه فروشی رد بشین و نگاهی بندازین به صفحه اول روزنامه‌ها، تیترهای زیادی می‌بینین، از جمله حکم فساد مالی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم و واکنش‌ها به اون تا پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی و واگذاری شرکت بابک زنجانی به وزارت نفت. بررسی روزنامه‌های امروز صفحه اول روزنامه رو با شهرام رفیع‌زاده شروع می‌کنیم، همکارم از کانادا. شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم و تیتر یکش.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده با عنوان فرار به سوی هاشمی و نوشته که اصولگرایان که پیشتر هوادار دولت آقای احمدی نژاد بودند، حالا بعد از محکوم شدن محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد در دولت دهم، میگن که آقای رحیمی در دوره ریاست جمهوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی استاندار ایشون بوده و فسادها رو به نوعی به دولت آقای هاشمی رفسنجانی نسبت دادن. عکس یک روزنامه شرق سه عکس هست که یکی گفتگو با آقای حسین پاکدل هست و همچنین گفتگوی با آقای محمد سلامتی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که روزنامه شرق از او به عنوان یک چهره اصلاح طلب یاد کرده و ایشون گفته که حزب فراگیر اصلاح طلبی شدنی نیست.
یه تیتر کوچیک هم داره که گفته تهران از سال 94 به بعد با تاکسی های پیکان خداحافظی میکنه. بریم سراغ روزنامه اعتماد شهرام.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش پیشنهاد این روزنامه که مبنی بر تشکیل مجمع پیشکسوتان انقلاب هست رو به بحث و بررسی گذاشته. شماری از چهره های سیاسی که اغلبشون نزدیک به اصلاح طلبان هستن در این باره اظهار نظر کردن، از جمله آقای مجید انصاری که معاون پارلمانی و حقوقی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم هست، یادداشت در این زمینه منتشر کرده. یک گفتگوی مفصل هم روزنامه اعتماد داره با معاون پارلمانی وزیر علوم که ایشون گفته که ما از پیگیری ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی کوتاه نمی‌آییم.
تیتری که روزنامه جوان اما راه دیگه‌ای رو رفته.
بله، روزنامه جوان در تیتر یک اظهارات حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران رو منتشر کرده که پاسخی است به ماجرای کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه و چند عضو حزب الله در خاک سوریه بر اثر حمله یک هلیکوپتر ارتش اسرائیل. ایشون گفته که کرانه باختری رو تسلیح می‌کنیم و انتقام ویژه‌ای هم از اسرائیل خواهیم گرفت. عکسی که روزنامه جوان هم آقای لاریجانی و آقای ظریف رو نشون میده و روزنامه جوان نوشته که آقای علی لاریجانی گفته که ما بدیل مذاکرات رو روی میز داریم.
از تیتر کوچیک روزنامه ایران اون پایین صفحه که بگذریم نوشته آتش سوزی مجیدیه سه قربانی گرفت، باقی تیترها از چه مسائلی صحبت میکنن؟
روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره بازخوانی مرحله جدید اقدام به مشترک دولت و قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی. نگاهی هم به طور ویژه داره به پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول دولت پیشین. عکسی که این روزنامه وزرای خارجه ایران و آمریکا رو نشون میده و مذاکره نیم ساعته اونها رو روزنامه ایران پوشش داده در سوئیس. یک نظرخواهی هم از شماری از متخصصان و کارشناسان فوتبال منتشر کرده در این باره که آقای کیروش به عنوان مربی تیم ملی باقی بمونه یا نه.
شهرام، من یه تیتری دیدم توی روزنامه آفتابی از نوشته عمل زیبایی گوش اولاغی، منظور چیه؟
روزنامه آفتابی از در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که گوش الاغی نوع جدید جراحی زیبایی است که به تازگی پاش به بازار پر رونق عملهای زیبایی در ایران هم کشیده شده. فرم گوش رو تغییر میدن و بالاش رو به سمت دچار کشیدگی میکنن که این روزنامه از اون بوان گوش الاغی یاد کرده. اما در تیتر اصلی روزنامه آفتاب یزد امروز گزارشی منتشر کرده درباره سرنوشت سیاسی اصولگرای بی‌ملاحظه علی مطهری و نوشته برغم اینکه اصولگرایان تلاش میکنن که آقای مطهری رو حذف کنن، آقای مطهری خودش گفته هنوز معلوم نیست که در انتخابات بعدی کاندیدا بشه یا نه. عکسی که روزنامه هم آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی رو نشون میده و گزارشی منتشر کرده آفتابی است درباره برخورد دوگانه جبهه پایداری با وزرای آقای حسن روحانی.
روزنامه شهروند با عکس یکی که منتشر کرده رفته سراغ خلیج فارس و مشکل زیست محیطی آبهای خلیج فارس.
بله، در این گزارش روزنامه شهروند به آلودگی‌های ناشی از سکوهای نفتی، قاچاق سوخت بنزین و گازوئیل و همچنین رسیدن فاضلاب شهری به دریا، چه دریای عمان چه خلیج فارس، گزارش مفصلی درباره منابع آلودگی خلیج فارس منتشر کرده. در تیتر یک همین روزنامه تاکید کرده که مردم رأی اعتماد دادن به آقای کیروش و خواهان باقی ماندن او هستن. گزارشی هم درباره استقبال سرد کاخ سفید از سفر نخست وزیر اسرائیل به این کشور به آمریکا منتشر کرده.
و آخرین روزنامه آرمان امروز، من یه تیتر این پایین میبینم به نقل از علی مطهری نوشته شده گاهی کفگرگی لازم است.
بله، روزنامه آرمان امروز نوشته که آقای علی مطهری در پاسخ به برخی از نمایندگان که گفتن که ایشون آقای یکی از نمایندگان رو با کفگرگی در اون جریان نطق ناتمام زده بود، ایشون گفته من چنین کاری انجام ندادم، درگیری پیش اومده و یکی رو هل دادم. اما تأکید کرده که کفگرگی هم برای کسانی که خواستار ایجاد خفقان هستند گاهی لازم هست. عکس یکی روزنامه آرمان هم آقای محمد هاشمی رو نشون میده که گفته آقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای حل مسائل منطقی نیاز به اختیار دارد.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم باز هم با تو همراه میشیم. خب نوبت میرسه به خبرهای جهان ورزش همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود شنبه از استرالیا محل برگزاری جام آسیایی به تهران بازگردد، فعلا در این کشور ماندگار شده تا نتیجه اعتراض به دوپینگی بودن یک بازیکن عراقی مشخص شود. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا در شهر کامبرا در مقابل عراق با ضربات پنالتی بازنده و از دور رقابت‌های جام آسیایی حذف شد. بعد از مسابقه ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض کرد که عراق از علا عبدالزهرا، بازیکنی که دوپینگی بوده، استفاده کرده. ایران میگوید این بازیکن زمانی که در تیم تراکتورسازی تبریز بازی میکرده دوپینگی شناخته شده و این موضوع به اطلاع فیفا هم رسیده. بنابراین عراق باید به خاطر استفاده از او در مسابقه با ایران بازنده اعلام شود. به گزارش خبرگزاری ها کنفدراسیون فوتبال آسیا حکم خود را امروز یکشنبه در رابطه با اعتراض ایران اعلام خواهد کرد. در گزارشی در شبکه خبر، محسن معتمدکیا مسئول رسانه‌ای تیم ملی اظهار داشت
حکم نفهم بود که حالا بنای اعلام کنه. اگه حکم نفهم نبود فردا میریم سیدنی، از سیدنی پردستان فردا دوشنبه ساعت 7-8 بعد از ظهر انشاءالله تهران میشه.
خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی که عصر روز شنبه منتشر ساخته می‌نویسد با وجود اینکه علاقه‌مندان به فوتبال به دوپینگی بودن بازیکن عراقی و برگشتن نتیجه بازی امیدوار هستند، اما بعید به نظر می رسد اتفاق ویژه‌ای در این مورد رخ دهد. یک عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران که در مسابقات جهانی برنده مدال شده بود درگذشت. محمد رضایی کشتیگیر وزن 62 کیلو که در تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان سال 1978 در مکزیکو سیتی برنده مدال برنز شده بود در خارج از کشور درگذشت. محمد رضایی بعد از انقلاب به آلمان مهاجرت کرده بود. او به هنگام مرگ 60 سال داشت. در مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام یاریگین در روسیه، سعید داداشپور در وزن 70 کیلوگرم برنده مدال نقره شد، اما در وزن 61 کیلو آرش دنگسرکی حذف شد و در وزن 86 کیلوگرم امیر نجاتیان امروز روی تشک می رود. و در فوتبال قهرمانی باشگاه های اسپانیا شب گذشته در هفته 20 لالیگا هر سه تیم بالای جدول پیروز میدان بودند. رئال مادرید پیشاهنگ لالیگا در زمین کوردوبا تیم 14 جدول 2-1 پیروز شد با یک اخراجی که کریستیانو رونالدو بود در دقیقه 82. تیم بارسلون در خانه تیم پایین جدولی لچه را گلباران کرد 6-0. به گزارش شبکه بین سپورتس، یک گل ژرار پیکه، دو گل لیونل مسی، دو گل نیمار و گل ششم توسط پدرو رودریگز. به گزارش همین شبکه دیشب آتلتیکوی مادرید هم در پایتخت تیم میانه جدول یعنی رایو وایکانو را 3-1 پشت سر گذاشت. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لالیگا در هفته 20 رئال مادرید با یک بازی کمتر و 48 امتیاز پیشتاز است. بارسلون و آتلتیکوی مادرید به ترتیب با 47 و 44 امتیاز دوم و سوم.
حبیب روشنزاده بود. 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش اومدیم به این برنامه. پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره. شماری از رهبران کشورهای مختلف برای ادای احترام به ملک عبدالله به عربستان سعودی رفتند و باراک اوباما نیز قرار است با کوتاه کردن سفرش به هند رهسپار ریاض شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ارسال پیامی به ملک سلمان انتخاب او به پادشاهی عربستان سعودی را تبریک گفت. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، شمار قربانیان اصابت خمپاره به شهر ماریوپول به 30 کشته و حدود 100 زخمی رسیده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفتگو با مقام‌های آمریکایی در زوریخ را اعلام کرد که گفتگو با مقام‌های آمریکایی در زوریخ وارد جزئیات شده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اعلام کرد ویدئوی منتشر شده از سوی داعش در مورد مرگ یکی از دو گروگان ژاپنی به احتمال بسیار زیاد صحت دارد و واقعی است. در پی پیشروی نیروهای کرد در اطراف شهر موسل، ائتلاف بین‌المللی علیه داعش دیروز ده‌ها حمله هوایی در این منطقه انجام داد. در پی بروز مشکلی در یکی از پست‌های اصلی انتقال برق در پاکستان، بخش بزرگی از این کشور از دیروز در خاموشی فرو رفته است. مذاکرات هسته‌ای ایران و سه کشور اروپایی قرار است روز پنجشنبه در استانبول برگزار شود. به گفته وزارت کشور اسپانیا، ماموران امنیتی این کشور 4 تن را به ضمن ارتباط با گروه‌های تندروی اسلامگرا بازداشت کردند. انتخابات سراسری در یونان از ساعتی دیگر در این کشور آغاز می‌شود. در جریان تظاهرات در مرکز قاهره دیروز یک زن کشته شد. سازمان ملل اسرائیل را متهم کرد که به طور غیرقانونی خانه 77 فلسطینی در شرق بیت المقدس و کرانه باختری را تخریب کرده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ تورم در دیماه به 16.3% کاهش یافته است. و سرانجامی که حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اسرائیل را به انتقام خاص تهدید کرد. رضا؟
خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از حمله لفظی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به کسانی که خواستار رفع حصر از آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هستند. و بعد هم نگاهی به نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر داریم، بخش دوم مروری بر مطبوعات و بعد هم مهمترین رویدادهای موسیقی در هفته گذشته. اما احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران روز شنبه در اظهاراتی حصر خانگی میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد را از سیاست‌های کلی نظام توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای جنتی کسانی را که خواستار رفع حصر هستند چهار آدم عوضی خطاب کرد و گفت مردم با حصر موافقند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران میگوید مردم از حصر سران فتنه خوشحالند و ناراحتی تعدادی انگشت شمار از این مسئله ربطی به نظام و جامعه 78 میلیونی ایران ندارد. آقای جنتی روز شنبه در همایش سراسری ستادهای دهی فجر انقلاب اسلامی همچنین گفت پیام مردم در 22 بهمن امسال باید مخالفت با براندازی نظام باشد، چه این براندازی به شکل فتنه و فتنگر باشد چه به اشکال دیگر. فتنه واژه‌ای است که برخی از مقام‌های ایران آن را برای توصیف اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. احمد جنتی حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را از جمله سیاست‌های کلی نظام توصیف کرد که به گفته او قابل لغو شدن نیست. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس، در این باره میگوید
معلوم نیست در کشور چه کسی مسئول چه کاری هست. اگر که شورای عالی امنیت ملی مسئول حصر هست، پس بنابراین پاسخگو باید که شورای عالی امنیت ملی باشه و آقای جنتی نمیتواند در این زمینه اظهار نظر بکنه. اما اگر که حرف از سیاست‌های کلی نظام زده میشه، باز هم سیاست‌های کلی نظام باید در جایی تدوین و تصویب بشه. این سیاست‌های کلی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه میشه و به تایید رهبری میرسه و تا کنون در سیاست‌های کلی نظام همچین چیزی نبوده و جای بسیار تعجب داره که فردی میمانند آقای جنتی اظهار نظرهای چنین خام بکنن. بی اساس بودن این صحبت‌ها کاملا روشن و واضح هست. و اگر آقای جنتی و امثال اینها ادعا میکنن که حبس مسئله مردم نیست و یا اینکه مردم با اونها موافق هستن، خیلی ساده خواهد بود که اجازه بدن اونهایی که مخالف با حبس هستن اجازه یک تجمع داشته باشن، اجازه یک راهپیمایی داشته باشن. در اون صورت معلوم میشه که آیا آقای جنتی و امثال هم حق دارن یا دیگران.
230 نماینده مجلس ایران در جلسه علنی روز 16 دی ماه در بیانیه ای ضمن قانونی خواندن حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نامیدند و از قوه قضاییه خواستند تا بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. و آنطور که محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش از محاکمه علنی استقبال میکند.
نمایندگان مسائلی رو مطرح کردن که هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی دچار اشکاله. به لحاظ شکلی اینها مطرح کردن که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای رو تصویب کرده که با توجه به اینکه زمان رو هم در نظر گرفتن براش، خب این موضوع محل اشکاله. مثلا معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشته یا نداشته و آیا اصلا چنین مصوبه ای دارای مدت بوده یا نبوده، چون تا کنون که چنین مصوبه ای ابلاغ نشده، یعنی پدر من و جناب مهندس موسوی هیچ کدوم چنین چیزی رو دریافت نکردن. به لحاظ شکلی هم که خب پر واضحه که شورای عالی امنیت ملی مطابق قانون اساسی حق کار قضایی نداره. فعل شورای عالی امنیت ملی فعل غیر قانونی است و فعل غیر قانونی با گفته نمایندگان قانونی میشه. اما یه نکته مثبت در این داشت که قطعا پدر من از اون استقبال میکنه که اگر حاکمیت چنین اعتماد به نفسی به دست بیاره که جریان محاکمه اونها رو مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار بکنیم، پدر من بارها اشاره کردن که آماده محاکمه هستن و میخوان به اتهامات و سخنان خودشون رو با مردم در میان بگذارن و به اتهامات هم پاسخ بدن.
در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز 10 دی ماه اعلام کرد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می گذرد بدون اینکه برای این افراد دادگاهی تشکیل شده باشد.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی، مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
این روزا روز تئاتریاس و صحنه‌های پرخبر تئاتر و صف تماشاچیا در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که اون رو مهمترین رویداد تئاتری ایران میدونن. همراه با فرج سرکوهی نگاهی میندازیم به 5مین روز از این جشنواره. آقای سرکوهی، امروز که روز 5م هست چه نمایش‌هایی به صحنه میرن؟
امروز هم مثل روزهای قبل اتفاق بسیار مهمی که در تئاتر تأثیر داشته باشه نمیفته، برای که ما میدونیم جشنواره مفهومش این هستش که کارهای نو ارائه بشه، چشم‌اندازهای تازه‌ای و افقهای تازه‌ای معرفی بشه. این نیست. جشنواره تئاتر فجر خیلی فقیر هست و در واقع با دست خالی آمده. چند تا نمایش بسیار خوب البته اجرا شده و اجرا خواهد شد، مثل مثلا بیرون پشت در یا مرگ فروشنده، که البته اینا نمایشایی بودن که روی صحنه بودن و رفتی به جشنواره نداشتن، منتها چون حالا زمان جشنواره با زمان اجرای اونها همزمان شده یک بار هم در جشنواره اجرا میشن. بعد بخش بین‌المللیش هم که بسیار تهی هستش. حالا امروز 9 نمایش صحنه‌ای اجرا خواهد شد، 7 اجرای خیابانی و 1 نمایش رادیویی. در بخش بین‌الملل قبلا 1 نمایش آلمانی و فرانسوی اجرا شد شبای پیش که در واقع کارهای دانشجویی بود، در حد تئاترهایی که در سالن‌های کوچک هستن، اصلا در حد جشنواره که هیچ، در حد سالن‌های بزرگ هم نبودن. حالا 3 نمایش خارجی دیگه هم امروز اجرا خواهد شد، یکی نمایش ضرب فنی که یک هانی الانصار از کشور کویت اونو نوشته و کارگردانی میخونه در تماشاخانه سنگلت، نمایش بازار که محمد الحیانی اونو نوشته و ادریس النبهانی اونو کارگردانی میکنه از کشور عمان. میتونین حدس بزنین که کویت و عمان اصلا تئاتر ندارن. اینم در تالار هنر به صحنه خواهد رفت. و نمایش پرواز بر فراز شهر از کشور ارمنستان که آنوش اصلی بکیان نوشته و نارینه گرگوریان کارگردانی کرده در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر. نمایش های ایرانی هم خواهد بود، مثلا نمایش فقط به خاطر من نوشته چیستا یسربی که خودش هم کارگردانی کرده در تالار چهارسو، یا نمایش کفش هایم را قدم بزن که عبید رستمی نوشته در تالار حافظ که به مسائل و مشکلات زنان میپردازه، نمایش کسوف که ایوب آخانی نوشته ابوالفضل فرهادی کارگردانی کرده در تئاتر باران.
آقای سرکوهی، پوستر 33مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همچنان خبرسازه و طراح و گرافیست هلندی در این باره اظهار نظر کرده و طراح ایرانی این پوستر در پاسخ به انتقادها گفته که کار او کپی کالچر هست، این اصطلاح رو به کار برده و گفته نه کپی پرداری و این توضیح رو داده. این ماجرا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
داستان این پوستر جشنواره داره تبدیل میشه به یک به اصطلاح داستان دنباله‌دار، یه پاورقی که هر روز ادامه پیدا میکنه، هر روز یه خبر جدیدی در واقع میشه. در واقع یک کمدی مضحک هست، یه پارس هست، یه کمدی عبث هست. داستان از اینجا شروع شد که ابتدا یک به اصطلاح پوستری سفارش دادن که ساخته شد، بعد معرفی کردن، رونمایی کردن. این خیلی مضحک بود، یک زن و مردی با نقاب دستاشون به سینه گذاشته بودن به سبک قدیم ها که میرفتن با عکس به اسم مقبره امام رضا عکس میگرفتن و پشتش هم یک نقشه ایران بود. هیچ ربطی به تئاتر نداشت، اصلا هیچ ربطی به هیچ چیزی نداشت. انتقادهای بسیاری مطرح شد، وزارت ارشاد پس گرفت این پوستر رو. بعد پوستر دیگری سفارش داد که دو چشم مبرق با گل‌های به رنگ‌های آبی و دیگر رنگ‌ها، بعد گفتن که این به اصطلاح امیر رجبی ساخته این پوستر رو. بلافاصله معلوم شد که ایشون هم کپی برداری کرده از کار یک طراح هلندی به نام فرانک ندرزیتک و این اون دو تا چشم خیلی به اصطلاح کار این طراح 36 ساله هلندی هستش و وقتی و بعدم معلوم شد که همه اون داوران و نمیدونم انتخاب کنندگان و کل این دم و دستگاه متوجه نشدن که این کار کپی برداری هست، در واقع دزدی هستش. حالا دیروز اتفاقات تازه ای افتاده که یکی اینکه خود این طراح هلندی با روزنامه شرق یک نامه فرستاده برای روزنامه شرق و گفته که اگر در هر موقعیت دیگری بود تنها به نشانه تأسف سرم را تکان میدادم، برام اهمیت نداشت، اما وقتی که یک جشنواره عنوان بین المللی داره و رقابت بین المللی هست خیلی جای تعجب هست و گفته که حداقل انتظاری که دارم این هستش که این جشنواره این پوستر رو که در واقع تقلبی هست کنار بگذاره، اما مثل که جشنواره نمیخواد این کارو بکنه. آقای امیر رجبی که این پوستر رو کپی کرده هم توضیح بسیار جالب داده، اون گفته که بله خب این هست، اما من کپی کالچر کردن یا طراحی دوباره یا ریدیزاین کردن. این کپی کالچر و ریدیزاین ترجمهش میشه که من به اصطلاح کپی برداری فرهنگی کردم و دوباره طراحی کردم، یعنی دوباره براشم کار این آقا رو کشیدم. در واقع اینا کلماتی هستش که اون قدیما که آدما انگلیسی بلد بودن آدما به کار می‌بردن برای که دیگران بترسن. ایشون در واقع کپی برداری کرده و اسم این کار در عرصه هنری دزدی هست. حالا با اینکه اصطلاح انگلیسی هم بگن به اصطلاح در دبانه میشه، حداقل این بود که ایشون منبع رو ذکر کنن و بگن که مثلا من اقتباس کردم یا الهام گرفتم. این داستان حالا ادامه داره تا ببینیم به کجا میکشه.
خب آقای سرپیتی، فرصت کوتاهی که داریم از جشنواره فاصله بگیریم. یه چند تا نمایشگاه برگزار شدن، یک نمایشگاه با عنوان هفت خانه تصویرگری و یک نمایشگاه آب رنگ. از این دو تا نمایشگاه چه خبری دارید؟
نمایشگاه هفت خانه تصویرگری جای خوبی است که به خصوص نوجوانان هم برن با والدینشون. گزیده‌ای است از تصویرگری‌های 100 کتاب که داستان‌های شاهنامه رو این کتاب‌ها گفتن و بعد کسانی هم این داستان‌ها رو تصویر کردن. این نمایشگاه در نگارخانه‌های پاییز و میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا است و نشون میده که شاهنامه چقدر امکان داره برای تصویرپردازی. نمایشگاه دیگری که اشاره کردین در گالری 6 آثار سحر صنیعی هستش، نقاشی‌های آبرنگ هستش که در این حال موضوعش بیشتر معماری و طبیعت هست. 27 آبرنگ ارائه شده که بسیار دیدنی هست.
فرج سرکویی از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه شدیم تا نگاهی بندازیم به صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، ادامه مذاکرات بین ایران و آمریکا و کشورهای پنج و علاوه یک چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره سفر آقای محمد جواد ظریف به سوئیس و دیداری که ایشون با وزیر خارجه آمریکا داشته. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که در گزارشی با تیتر مذاکره ظریف و کری ورای تهدید تندروها تأکید کرده که به رغم اینکه هم تندروها در جمهوری اسلامی و هم تندروها در آمریکا در تلاش هستند که به نوشته روزنامه ایران سنگ اندازی کنند پیش روی مذاکرات هسته‌ای، اما این روزنامه تاکید کرده که دولت‌های ایران و آمریکا به ویژه خواستار این هستند که مذاکرات به نتیجه برسه. و از جمله روزنامه ایران مذاکره نیم ساعته وزرای خارجه ایران و آمریکا در سوئیس رو نشانه همین اراده توصیف کرده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه جوان هست که هشدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که ما بدیل مذاکرات رو روی میز داریم. در این حال آقای علی لاریجانی به نوشته روزنامه جوان گفته که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه مسئولش آمریکا هست. روزنامه خراسان هم اظهارات آقای ظریف و همچنین اظهارات آقای لاریجانی رو درباره اینکه تحریم‌های بیشتر ممکنه مذاکرات رو با بنبست مواجه کنه هشدار تهران به واشنگتن توصیف کرده.
روزنامه‌های اعتماد و قانون گزارشی درباره مواضع هواداران دولت سابق بعد از صدور حکم محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد منتشر کردند. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
هم روزنامه اعتماد و هم روزنامه قانون در گزارش‌هایی که امروز منتشر کردن از فرار به جلوی اصولگرایان خبر دادن. روزنامه اعتماد تیتر گزارش خودش که کمدی براءت اصولگرایان انتخاب کرده و نوشته که هواداران آقای محمود احمدی نژاد و دولت پیشین که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول این دولت دهم بوده و حالا به اتهام ارتشا و فساد مالی به 5 سال و 91 روز زندان و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جریمه محکوم شده، حالا منتسب میکنن آقای محمد رضا رحیمی رو به اصلاح طلبان و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی. حتی روزنامه اعتماد نوشته که آقای علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس گفته که آقای محمد رضا رحیمی 20 سال پیش استاندار آقای هاشمی بوده، بنابراین این فساد یک جور سرچشمه هاش دولت سازندگی هست. روزنامه قانون هم در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده با عنوان یک حکم و این همه ماجرا نوشته که اصولگرایان واکنشی که نشون دادن این هست که مسئولیت همراهی و هواداری از محمود احمدی نژاد و محمد رضا رحیمی رو نپذیرفت.
روزنامه کسب و کار گزارشی از مشخص شدن دستور کار تعیین مزد سال 1394 منتشر کرده و در این مورد مهمترین بخشایی که دستور کار این آیین نامه هست چه چیزهایی، به چه چیزهایی اشاره شده؟
اونطوری که روزنامه کسب و کار نوشته، آقای محمد رضا بقاییان که نماینده کارگران در شورای عالی کار هست گفته که ما دستور کاری رو که در همکاری با شورای عالی کار تدوین کردیم برای تعیین حداقل دستمزد سال 94 این هست که علاوه بر افزایش دستمزد در تلاش هستیم تا بحث معیشت کارگران رو هم در اولویت قرار بدیم و در شورای عالی کار مصوبه هایی در این زمینه داشته باشیم. نکته مهم این هست که ایشون گفته از اظهارات منتشر شده ایشون در روزنامه کسب و کار چنین بد میاد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اصراری امسال ندارند بر اینکه به اندازه نرخ تورم دستمزد کارگران افزایش پیدا بکنه، بلکه خواهان این هستند که بن کارگری و موارد شبیه اون برای کارگران در سال آینده در نظر گرفته.
و روزنامه‌های شهروند و کیهان اسارت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رو درباره حصر مورد توجه قرار دادن.
بله، روزنامه کیهان امروز گزارش داده که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته در همایش سراسری ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی گفته اونهایی که میگویند به خاطر تحریم‌ها با دشمن کنار بیایی مردم رو نمیشناسند. روزنامه کیهان بیشتر انتقادات آقای جنتی به مقام‌های دولت فعلی رو که به طور ضمنی بیان شده برجسته کرده، اما روزنامه شهروند بخش مربوط به هست در سخنان آقای احمد جنتی رو مورد توجه قرار داده و از قول دبیر شورای نگهبان نوشته که اونهایی که میگن رفع هست باید انجام بگیره در 22 بهمن باید توی دهن اونها بزنه.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. بخش موسیقی، مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته گذشته همراه با بردی افشین.
سلام، یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی جهان و طبق معمول هم نگاهم بیشتر معطوف به موسیقی فراگیرتر و مردم پسنده. به وقت تهران اوایل بامداد دیروز شنبه بود که خبر درگذشت ادگار فروز منتشر شد. هنرمندی که از پیشگامان موسیقی الکترونیک بود و بنیانگذار گروه تنجرین دریم، گروهی تأثیرگذار و نوآور، گروهی که در انتهای دهه 60 میلادی از عرصه موسیقی غرب شهر برلین برخاست و نه فقط اون زمان گروهی جریانساز در روند موسیقی پیشروی رایج الکترونیکی آلمان بود که برای دهه ها در جهان گروهی الهام بخش در این عرصه از موسیقی به حساب می آمد. ادگار فروزه در وین پایتخت اتریش در 70 سالگی از دنیا رفته. او رو آمبولی ریه از پا درآورده. همونجوری که گفتم او بنیانگذار گروه جریانساز و پیشروی تنجرین دریم بود، گروهی که در طی 5 دهه فعالیتش بارها ترکیبش تغییر کرد، اما ادگار فروزه تنها کسی بود که همیشه در کنارش باقی موند و تنها مرگ او را تونست از تنجرین دریم جدا کنه و غنیمت حضورش رو در موسیقی الکترونیک جهان دریغ کنه. تنجرین دریم در طی 48 سال فعالیتش بیش از 100 آلبوم استودیویی و زنده رو منتشر کرده و با چیزی در حدود 25 نوازنده برجسته همکاری داشته و برای نزدیک به 50 فیلم هم آهنگ ساخته. گروه های مطرحی چون رادیوهد، کات کپی و کیسبیان تنجرین دریم رو از الگوهای خودشون معرفی کردند. هفته باب دیلن یکی دیگه از آهنگ‌های آلبوم آتش رو رونمایی کرد، آهنگی به اسم Stay With Me یا با من بمون که به ثانیه‌هایش گوش دادیم. این آهنگ در کنار 9 آهنگ دیگه در مجموعه به اسم Shadows in the Night یا سایه‌ها در شب منتشر میشه، آلبومی که قراره تا کمتر از 10 روز دیگه به بازار بیاد. در این آلبوم باب دیلن آثار قدیمی رو بازسازی کرده که پیشتر در سالهای دور اونها رو فرانک سیناترا، هنرمند نامدار آمریکایی، اجرا کرده بود. خواننده و هنرپیشه‌ای که از برجسته‌ترین چهره‌های عرصه هنر و سرگرمی در قرن 20 بود. فرانک سیناترا 17 سال پیش در 81 سالگی درگذشته و باب دیلن میگه در طی همه این سالها همیشه دوست داشته آثار او رو بازسازی و اجرا کنه، اما هیچ وقت شجاعتش رو نداشته و به تازگی این جرأت رو پیدا کرده. خود باب دیلن 73 ساله از چهره های اساطیری دنیای هنر و سرگرمی آمریکا به حساب میاد. آهنگساز، خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده‌ای که بسیار تأثیرگذار و جریان ساز بوده.
پیش از شنیدن این ترانه ازتون خداحافظی میکنم. فردا با یک صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم.
و نهایتاً مردی 39 ساله در اسرائیل دستگیر شده و گمان برده میشه او کسی است که به آثار مدونا طی یک عملیات سرقت اینترنتی دسترسی پیدا کرده و اونها رو بدون اجازه صاحب اثر پخش کرده. چند هفته پیش بود که آثاری از مدونا در فضاهای مجازی منتشر شد، آثاری که تصور میشد این هنرمند برای انتشار آلبوم جدیدش بر روی اونها کار میکرده. اون زمان مدونا، خواننده و آهنگساز نامدار و کهنه‌کار آمریکایی، از اینکه فایل‌های آثارش مورد دستبرد اینترنتی قرار گرفته بسیار بسیار عصبانی بود و رفتار هکرها یا سارقان اینترنتی رو با تجاوز جنسی و عملیات تروریستی مقایسه کرده بود. برای همین مدونا مجبور شد 6 آهنگ از آلبوم جدیدش رو زودتر از موعد مقرر منتشر کنه که ما تا ثانیه‌های دیگه در آخرین برنامه به یکی از این آهنگ‌ها از این آلبوم جدید گوش میدیم. اما توضیح بدم فرد مظنون به سرقت آثار مدونا هکری است که تصور میشه به آثار هنرمندان دیگه هم دسترسی پیدا کرده. به هر حال ما به آهنگ Living for Love یا برای عشق زیستن گوش میدیم از آلبوم آتی مدونا، 13 آلبوم این زن هنرمند 56 ساله، آلبومی که نامش خواهد بود Rebel Heart یا قلب یاغی. با هم گوش میدیم Living for Love از مدونا، جدیدترین تک آهنگ این هنرمند معروف و پرطرفدار. First you love me and I let you in.